ویژن روزهای بحث رو اول رانده بحث رو زمین کشید به کاری داری خوبی کرده منظم کرده دارم دوستان روزی می کنم شما تشید
بحث من در مورد همین بحث استراتژی که الان جریان داره و در حقیقت شاید ما دارم پیشانی با بحث آی سابر موزش روش که من اصفایی میکنم. ابتدا این صفحه اول من یه تعریف مختصری از استراتژی دقیقا از دانشمان سیاسی برشاشی رو بردم. به یک نکتهش فقط توجه دادم که این اصطلاح خب همجرم چه از قبل آی سابر توز دادم اصطلاحی با هم نظامیه به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. با توجه به این بالاخره استراتژی مثل نکات داره، یعنی هر حرکتی هر فکری واقعا نمیشه بهش گفت استراتژی. استراتژی در حرکت و در راستای هدف معین معنا داره. در استراتژی خیزی در جهت مطلوب وجود داره. دو، تبیین شرایط آغاز استراتژی است. چون ما در عالم محدودیت ها زندگی می کنیم، تبیین هدف با تبیین استراتژی این همانی ندارد و به همین دلیل امری نسبی است. یعنی به این معنی نیست، اینجوری میشه بحث بازه که ما قرار نیست به یک مطلوب و ایدئال کامل فکر کنیم. وقتی به اون مطلوب و ایدئال رسیدیم استراتژی بخوایم تبیین کنیم، تو هر شرایطی یه تبیین احتیاج هست. این تبیین هم امری نسبیه، این نسبی بودن هم ذاتی بشه. و نکته سوم اینه که در استفاده این واژه در مورد خدا باید دقت کرد، چون خدا هستی مطلق است. شاید بتوان استراتژی را از صفات فعل الهی دانست و آن را چگونگی ظهور صفات الهی در حدوث و بقای موجودات تعریف کرد. به طور مثال مثلا خدا خالقه، ولی خالقیت خدا خالقیت هر بی هدف و بی برنامه و بی حساب نیست. هر خلقی یه ظهور و بروزی داره. یا خدا رازقه، رزق دهندگی خدا بی برنامه نیست، بی حساب نیست. تو آیات 16 تا 18 سوره انبیا و آیات 38 و 39 سوره دخان به این امر اشاره داره که من ترجمه این من میخونم. و آسمان و زمین و آنچه میان آن دوست به بازیچه نیافریدیم. اگر میخواستیم مشغولیتی بگیریم قطعا آن را از نزد خود اختیار میکردیم اگر کننده این کار بودیم. بلکه حق را بر سر باطل می‌افکنیم که آن را در هم می‌شکند و ناگهان آن را نابود می‌گردد وای بر شما از آنچه بحث می‌کنید. یا تو سوره دخان و ما آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دوست به بازی نیافریدیم و ما آنها را جز به حق نیافریدیم ولی بیشترشان نمی‌دانند. من این تیکه آخری صفحه رو بعد از اون جدولی که پشت صفحه توضیح می‌دم. حالا بالاخره اون چیزی که تو قرآن مطرح شده از جانب باری تعالی است و برای خدا قطعا مهم بوده که مطرح شده. خب ما همین بحث موسی و فرعونه و سری فرعون و موسی است که تو سوره شعرا، طه و اعراف و قصصه. یعنی اون چیزی که سعی شد در حدی که یک رو به اینجا من وقت دارم این توضیح داده بشه. بالاخره هر سری که تیمیشه باید این هم توجه کرد که بین تبیین در هدف و تبیین در استراتژی تفاوت قائل بشیم. این تبیین در هدف، تبیین در استراتژی لزوما نیست. ممکنه خیلی هدف درست داشته باشن ولی در تبیین شرایط دچار مشکل باشن. این هم دقت باید بهش کرد. برای همین من اینجا اومدم یه هدف، تبیین شرایط، استراتژی، تاکتیک، انجام، سرانجام، علت و درمان رو دستبندی کردم. تاکتیک هم منظورم اینه بالاخره تو هر روش کلی که داریم ما به هدفمون برسیم باید یه مراحلی طی بکنیم. طی هر مرحله جزئی را بهش میگیم تاکتیک. شاید اینو هر کی مثلا تو این دسته بندی بتونه یه با یه قوری بیشتر اینا رو یه مقدار جا به جا بکنه یا تغییراتی بده یا لیسته بشه بعضیاش بشه در استراتژی جا بگیره، ولی خب من فعلا این دسته بندی انجام دادم. ابتدا فرعون با موسی ببینیم که چیه. هدف فرعون برتر بودنه، ربکم الاعلاست. تبیین استراتژی هم داره واقعا تو روی رویش با موسی. گذشته موسی رو میدونه، قدرتی خودش رو میدونه، ضعف بنی اسرائیل هم میدونه. یعنی تبیین شرایط هم داره. من کار ندارم که استراتژی ممکنه منفی یا جهت مخرب داشته باشه. استراتژی هم داره، استراتژیش محاصره هویتی حیثیتی فکری، ابزاری، امنیتیه و بسیجی تمام نیروهاست. توی حالا اینا هر کدومش تاکتیکی هم براش میگیره، یعنی تاکتیک های متفاوتی میگیره. مثلا تو بحث هویتی وقتی که موسی برمیگرده به سمت فرعون و در حقیقت یه گفتگوی بین اونها شکل میگیره، فرعون سعی میکنه با یه این که موسی رو ببره توی سکنجی هویتی، موسی رو دوشاک بحران بکنه، میگه که آیا تو رو از کودکی میان خود بزرگ نکردیم و سالیانی از عمرت را میان ما نبودی و آن کرده و آن کرده و آن کرده خیش را کردی در حالی که تو از ناسپاسانی. یکی بحث این که اصلا من خودم بزرگیت کردم، تو کسی نبودی، تو یکی بود از رو آب گرفتیم و من بزرگیت کردم. و از یه طرف دیگه تو هم قاتلم هستی، حالا اگه به منم میگوی قاتلم و منم بنی اسرائیل دوچاری عذابشون کردم، تو هم همچین پرونده پاک و منظم نداری، تو هم قاتلی. بعد تو آیه حالا بعد بحث فکری شه، تو بحث فکری واقعا میاد موسی، خدای موسی رو به چالش میکشه. تو آیه 49 و 50 که تا هاست، فرعون به موسی میگه ای موسی پروردگار شما دو نفر کیست؟ و بعد حالا تو آیه 51 میگه فرعون پس سرنوشت مردمان نخستین که ایمان نیاوردن چه میشه؟ سعی میکنه موسی رو هم توی سکنجی فکری هم ببره. بعد ابزاریه، یعنی موسی بالاخره یه ابزاری داره به نام معجزه، یعنی بیضایی داره، عصایی داره، سعی میکنه این در راستای سوس بودن ادعای موسی از اینجا حتما وارد بشه، چون بس آیه 59 همون یام و زینوا اون جمع شدن ساحر را مطرح میشه. بعدش هم یه بحث امنیتی هم واقعا ایجاد میکنه. بعد از این قضیه استراتژی میده فاز تاکتیکی یا استراتژی فرعون، میره به سمت ایجاد رعب و وحشت. آیه 29 شعرا دقیقا به همین موضوع اشاره داره که وقتی که در حقیقت این روبرو میشن و اون قضیه ساحرها اتفاق میفته، چه اتفاق میفته اینجوری میشه که خب بالاخره ساحرها رو باید به صلیب بکشن، صلیب کشتنی ساحرها آغاز میشه. بعد دو اطرافیان اطرافیان فرعون به فرعون میگن که بالاخره میخواییم رهاش کنیم، که خواهیم کنیم دست سه تو برمیداره. این قضیه باعث میشه که خب میگه من دوباره اون بحث قتل فرزندانشون و زنده نگه داشتن زنانشون دوباره زنده میشه. حالا بالاخره این پروژه یه سرانجامی هم پیدا میکنه، غرق شدن این فرعونیان که 136 اعراف به این موضوع میپردازه و نابودی نمادهای فرعونی، چون میدونیم هدف فرعون برتری طلبی بود. تقریبا هیچ قومی به زرس قاطعت از قبل تو قرآن نیست که نمادهایی هم که ساختن نماد نابود شه، چون نماد ها بالاخره یه زحمتی کشیده شده، ولی نماد فرعون به معنای برتر بودنش از بین میره. عمده مشکل بگی بخوام علتش رو بگم که واقعا چرا فرعون شکست خورد، باید تو تبیین در هدفش اینو بگنجونی نه تو استراتژی، چون اگه بر مبنای ظاهر نیا کنیم و بر مبنای هدف استراتژی و تاکتیک درسته، ولی اگه بیام عمیق‌تر نگاه بکنیم اون عمده مشکلش تو هم رب بکن و لعلاشه و درمانی هم قصد نداشت بکنه، عدم عزمی هم داشت که اصلا درمان نشه. ولی خب از یه طرف هم ما نباید کلیه یه سیر استراتژی و تاکتیکی فرعون را مثل این نقطه و یه حالتی سیاوش نگاه بکنیم. بالاخره خدا برای این پروژه وقت میذاره، برای اینکه فرعون برگرده، موسی میره به سمتش. تو همون سوره اعراف اشاراتی میشه که تو اون سوره خدا عذاب رو بین رو عذاب مفصلات میگه که این عذاب هایی پی در پی و طولانی مدتی بوده که به اینا میرفته، بلکه اینا برگردن. یعنی این سیر خدا وارد سیر شده بوده. حالا من چون بلد کم بودی وقت وارد اونا نشدم. حالا میگم سراغ موسی و فرعون. موسی یه سیری قبل از مدین داره، یه سیری بعد از مدین، یعنی رویا رویش با فرعون دو تا چیز داره. توی اولش واقعا مبارزه با ظلمات داره، یه تبیینی از شرایط فرعون داره، بنی اسرائیل داره، خودش داره، یه قومی داره، بالاخره یه شیعه ای داره، ولی واقعا شاید بتونم، حالا الله اعلم، ولی شاید بتونم گفت که این فرعون موسی استراتژی مشخصی برای اون جریان نداشته، عدم استراتژی داشته و تاکتیکی وارد جریان میشه، درگیری مکانیکی، یعنی 15 و 19 قصص واقعا میزنه یکی میکشه، واردی درگیری فیزیکی و حالت تاکتیکی به خودش میگیره. بعد سرانجامش چی میشه؟ خروج از مصر، یعنی مجبور میشه که از مصر را رها بکنه و میگه که ظلمت نفسی، واقعا به خودش ظلم کرده بوده، اینا میپذیره و گفتم علتش هم نبوده استراتژیه. درمانش توبه میکنه، 16 قصصه، میره به مدین که آیات 22 تا 28 میره به مدین، آرامشی پیدا میکنه، ازدواج میکنه، زمانی میگذره، بالاخره کاری تولیدی، ابزار تولیدی، و بعد حالا میریم توی قسمتی بعد از مدین. بعد از مدین و اون سیری که طی کرد، 10 سال شرایطش تموم شد با حضرت شعیب، میاد به سمت اون. حالا خدا وارد پروژه شد، من چون وقت کم بود سعی کردم گزاره بگم. رشد هدفی صورت میگیره تو فرعون، یعنی نجات بنی اسرائیل و نجات فرعون. دقیقاً اینا پروژه هم هست که به نوعی نجات، حداقل نجات فرعونش تقریبا گفت شاید خود موسی چنان دخل و تصرفی توش نداشت. موسی یه تبیین از خودش داره، یه تبیین جدیدی پیدا کرده از خودش، میدونه که زندگی همش تو هم با تلاتون نیست، آرامش هم تو زندگی هست، اینه تو مدین آموخته. یه شناخته از فرعون داره که دقیقا تو گفته گوش با خدا این لحاظ شده، از فرعون میترسه، قتلی صورت داده، بالاخره یه ارتباطی بینشون بوده. یه داشت ها نداشت جایی داشته که تو هم آیت 25 تا 32 تا ها هست، آیه 45 هست، 24 تا 33 قصص هم هست. یه شناختی از بنی اسرائیل و رفتار فرعون با بنی اسرائیل داره. موسی یه استراتژی اتخاذ میکنه که استراتژی تغییر تبیین فرعون در هدف، بعد عمل تو انبا سب شعار محدود و مقاومت نامحدود. آیه 47 سوره تاها گویای موضوع هست. پس نزد او بیایید، من آنجا حاضرم و به او بگوید، خدا به موسی میگه، ما فرستاده پروردگار توییم، پس بنی اسرائیل را با ما بفرست و آزارشان مده، همان ما برای تو از سوی پروردگارت معجزه ای آوردیم و درود بر آن کسی که از هدایت پیروی کند. این در حقیقت این استراتژی موسی را تو اینجا بیان میکنه. موسی تاکتیکای متفاوتی بعد می‌گذنه. اولش رویاروی مستقیم با فرعونه، یعنی واقعا یه رویاروی مستقیم. خلی صلاح فرعون و عدم حضور در بانگ فرعون تو آیه، همون جوابی که فرعون بالاخره دعوتش کرد که بیادش تو بانگ، تو قاتلی بودی، ما خودمون بزرگی کردیم، جواب میده چه خب من اون وقت ظلم می‌کردم، من اون وقت ظالم بودم، یه اشتباهی کردم. یه خلی صلاح میکنه روز فرعون با پذیرش اشتباه خودش. بعد تو اون قضیه هم که این که تو منتی سری ما نداری، که تو این کاری بودی که خودت انجام دادی، خودت ما رو اسیر کردی، از یه طرف هم شرایط ها بعد حالا منتی سری ما میذاری که خودم بزرگیت کردم. مرحله بعد بحثی جدی در مورد خداست که تو آیت 52 تا 50 تاها و 50 تاها صورت میگیره. ای بحثی جدی بین موسی که مسافر رو میگه من دیگه وارد آیاتش نمیشم، روی روی با ساهرانه، ایجاد امید در بنی اسرائیل. این آیه اشتباه خورده 129 بکنم، 128 اعرافه. موسی به قوم خود گفت از خداوند مدد بجویید و استقامت ورزید که زمین از آن خداست، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث میدهد و فرجام نیکو از آن پرهیزگاران است. خب بالاخره یه سر انجامی هم داشت این پروژه نجات بنی اسرائیل. تو آیات 137 و 138 اعراف که میگه و آن گروهی را که تضعیف میشدن وارث مشرقها و مغربها، آن سرزمین نمودی که در آن برکت نهاده بودی و وعده نیک پروردگار تو در حق بنی اسرائیل به پاس صبوریشان تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم اون می ساختن و آنچه برمی افراشتن ایران کردیم. دقیقا اینم اینجا میگه. حالا علت این قضیه این بود که انسجام یه نابودی فرعون هم بود که تو این بعد از این اتفاق میفته، علتش هم انسجام موسی و صبر بنی اسرائیل که تو آن آیه 137 گفته شد. علتی هم که داستان موسی رو من انتخاب کردم چون بالاخره یه پروسه همه جانبی فرعون اینجا وسط گذاشته میشه، همه جانبه موسی گذاشته میشه و هم بنی اسرائیل دخیلن و خیلی هم تو جای قرآن این پخشه، برای همین احساس کردم که به نوعی به بحث بحران هم که جلسات قبلی داشتیم مربوطه. برای همین که به پایین صفحه قبل برگردیم، من ارتباط موضوعی اصلا با بحران هم میخوام مطرح بکنم. چه میزان یک سه تا پرسش برای خودم مطرح حلم نشده. یک، چه میزان از بحران جامعه کنونی ما در تبیین هدف میباشه؟ دو، چه میزان از بحران جامعه کنونی ما در تبیین شرایط اعم از خود جامعه و جهان میباشه؟ سه، آیا میانگین نیروهای جامعه ما در مرحله بحران استراتژی به سر میبرن؟ حالا من فکر بکنم جواب به این پرسش ها بسیار مهم است. به طور مثال اگر به نتیجه برسیم که جامعه در مرحله استراتژی نیست و دارای بحران طبیعی می باشد، دیگر مرزبندی هویتی عمده مرزبندی فعلی چندان معنایی ندارد.
این باری بود از حوصله استفاده کرده بودن در جلسات گذشته. این باری دوم خیلی بحث کار شده بود، یعنی ما هم بحث همه این هستش که ذهن میتونه هندسه پیدا بکنه، میتونه متوقع بشه و میتونه از مراد و مسائلی که در بحث هست به عنوان ابزار و فاکت استفاده کنه که ایشون این بار کردن. چون وقت محدود بود 15 تا 20 دقیقه بیشتر بود، بخشی از بحثشون بلیده شد، ولی بلبول استفاده کیفیه که این بود با توجه به که خود کار کرده در شد موسیقان را که پوزه دقیقه فشور بودشه توضیح اضافی اگر برای شفاف شدن تبیین بدیم میتونی را دیگر در هر شیده.
من بحثم بیشتر به این موضوعه که ما باید تشخیص بدیم الان تو همون پرسشا، یعنی به نظر من الان ما تو جامعه ایران اصلا تو مرحله برایند میانگین شاید تک عنصری استراتژی داشته باشیم، ولی برایند جامعه ایران تو تبیین مشکل دارن، یا تو تبیین هدف یه مقدار برگریم آقا، یا تو تبیین شرایط استراتژی. برای همین خیلی از مرزبندی ها به خصوص مثلا تو ما انتخابات هم داریم میبینیم شرایط واقعا همچین شرایطی ایجاد شده، یعنی میبینیم که تبیین شرایطی نیست. توی حوزه‌های دیگه مثلا تو حوزه علمی هم که وارد بشیم، مثلا دنیای دانشگاهی رو نگاه بکنیم، اونجا مثلا به فرض مثلا یه مثال کوچیک بزنم، برای اینکه بحران بیکاری مثلا تو کشور به عقب بیفته مدام تصویب کردن که دانشجوی فوق لیسانس بگیرن که تز اصلا پاس نکنن، وقت این بدون تناسب اینا دارن وارد میشن. این هر جای دست بذاریم یه با به نظر من چون تبیینی از شرایط نداریم ما مشکل داریم. باید یه چاره رو اینجا رو این برای این کار سنجید، برای این کار یه چاره ای اندیشیده شه و این کارم فردی قطعا صورت نمیتونه بگیره، احتیاجی که یه کاری جمعی منسجمی صورت بگیره. موسا سیری که داشت بالاخره یه سیرش خیلی سیری پرتلاتومیه، یعنی سیر آروم و با قراری نیست. موسا از همون وقتی که به دنیا میاد، قبل از به دنیا آمدنش مادرش استراب داشته. موسا یه سیری تیم میکنه، میره خونه فرعون، بزرگ میشه و تو این سیرش واقعا درک ظلم پیدا میکنه، ولی تبیینی هم پیدا میکنه. یه مقدار ضعف تبیین داشته ولی ضعف اصلی ضعف استراتژیک بوده، سریع مرحله ای و فیزیکی وارد میشده. این مشکل اصلی فرعون بوده. تو سیر موسی احتیاج داشته به این که یه سیر آرامش طی بکنه، یعنی اون چیزی که ما خیال میکنیم احتیاج نیست و خیلی وقتا مثلا ازش فرار میکنیم، این سیر موسا تهی کرد. موسا واقعا رفت تولیدی صورت گرفت، بالاخره یه چوپانی کرد، یه ادارهی کرد، یه زندگی تشکیل داد و همه اینا تأثیر داشت که موسا بفهمه که دنیا فقط همون دعوای اون دو نفر نیست و میشه دنیا رو با آرامش دید، با صبر رفت جلو و این صبر بود که تونست اون بار را بکشه و این صبر رو منتقل کنه به دقیقه روی روش به فرعون.
چرا موفق
بود
تو اجتماعی کردن تبینش
موسی؟ تو اجتماعی کردن تبینش اگه اینجور نیا کنید واقعا تو اجتماعی کردن تبینش اولین مرحلهش ساحرها بودن، یعنی اولین موفقیتی که تنها جاییه که ما حالا تو قرآن مثلا این اکثر این تا سحر ساحرهایی میمدن و معجزهی در مقابل اونا انجام شده یا در مقابل مردم جز بر کفر اونا افسوده نمیشده. اولین مرحله پیروزی که میبینیم اینجا تو قرآن بلدن میشه و در حقیقت بزرگ میشه همین موضوع، یعنی اولین مرحله اولین گام تو جذب ساحر است که میگن که ما اولین ایمان آورندگان به موساییم، یعنی افتخارم میکنن جزء اولین بار. بعد تو مراحل بعدیش سعی میشه تریزش، حالا تو قرآن شاید وارد ریزش نشده ریزش نشده ولی کلیت گفته بالاخره یه سریش طی شد، یعنی همون که گفتم آیات و مفصلات راجع به عذابا میگه تو این سری بالاخره یه ریزشی بوده، یعنی خدا امیدی داشته که داشته کاری صورت میگرفته. بعد تو مرحله بعدش هم که در حقیقت جدا شدن از دریا بوده موسی به نظر میاد که موفقیتش از این جهت که بالاخره قوم بنی اسرائیل اگه از دیدی ما هم خواستیم نگاه بکنیم قوم بنی اسرائیل باید انداختمشون تو سطلاش خواه، یعنی واقعا هر دفعه یه بونه ای یه چیزی، ولی موسی با صبر و تحمل اینا رو میاره دشون و اون سرای کیف از داخل اینا بیرون میاره. وقتی
روش خودت چه اسلوبی آن رو آنالیزی کردی و تیکس دادی و جلب ازش کردی؟
یکی من این تو نظرم بود که وفاداری به خودی کلمه استراتژی، یعنی چون یه وفاداری بالاخره این کلمه یه سری طی کرده تو دنبال نبودم که قالبش کنم مثلا شاید به قرآن همه فکرن که آیا واقعا این قابلیت توی لفظ استراتژی هست یا نه، بعد که دم این قابلیت هست یکی فکرم شاید هفتشتا فهرست مختلف جور کردم اولین چیزی که تو ذهنم بود، بعد سعی کردم که به قرآنم رجوع کنم، قبلم آشنایی مختصری با این موضوع داشتم، سعی کردم رجوع بکنم و اینا طبقه بندیش بکنم، توی طبقه بندی رسیدم بیرم.
خیلی
مشکل
چند جلسه پیش ما بحثی عرض کرد، آخر بحثی پیشنهادی هم مطرح کرد. امروز فرصت خواستم برای طرح مجدد اون پیشنهاد با توضیحات تکمیلی جلسه اینکه پیشنهاد رو تا به اولیه بعد به اون توضیح طرح مطرح کرد. دوستان تشکیل بیارم.
سلام. بسم الله. در طول این جلسات من دو مرتبه مزاحم وقت عزیزان شدم و دقایق این وقت رو بزنان پر کردم، منتاجه سالتا این بار نیمدم فقط چند میره وقت دوستان رو بگیرم و در بستری که جامعه صابر فراهم کردن دوستانم شرایطی پیش بیاد که بیشتر وقتان رو هم اختصاص بدیم و خوشی این جلسه این وقت داخل پرهنگ تر بشه. قیم خاطر انتهای صحبتم در سه قبل احساس کردم که با دقت به سیر خود جلسه یه چیزی کمه، یه چیزی گمه. اونو تو قالب یک پیشنهاد به شکل اینکه ما کارهای گروهی و کارگروهای تشکیل بدیم که خاشیه جلسه رو پررنگ کنه خیلی کوتاه و گزاره‌ای مطرحش کرد، اما بابت اینکه دوست داشتم حتما اتفاق بیفته گفتم که یه شعار بگم یه بار دیگه بگم که تو ذهن خودم باعث شد که احساس کنم مفیده این کارگروه ها. شاید دوستان نظر مساعدی داشتن، از آقای صابرم اجازه گرفتم که انتهای جلسه هر کی مایل بمونه شاید بشه این استارت این قضیه رو بزنه. جلسه قبل من صحبتم بود که تفاوت نسل ما و نسل قبلی، یعنی نسل فعلی با نسل قبلی، اون چی که الان مشهوده یه تفاوت تو رویکرد به مسائله، یعنی اینکه نسل قبلی الان رویکردش رویکرد معرفت شناسانه است ولی نسل ما رویکرد اجتماعی داره مثلا. نقطه عظیمتش همیشه تو مصادیق و تو کارکرد هاست. البته وقتی که پای هزینه مطرح شد، هزینه دادن هم تو جریان اتفاقات دانشجویی با حفظ روی که منتها جهتش رو عوض کرد، یعنی همون روی که رو داره هنوز گاردش گارد حقوق بشره، نقدش به دین از همون منظره، نقدش به تک تک مثلا مسائلی که پیرامونش میده، ولی که انتون لاک خودش هم فرو رفت. نسل قبلی که رو کرده معرفت شناسی رو در این میپرداد با آن مبارزه کرد، هزینه داد، تلاشی کرد که بالاخره دیکته ای نوشت و نمره ای گرفت. وقتی که این راز کدام چیز رو من احساس کردم که خیلی پررنگه و ما غافلیم ازش، اینکه وقتی که آقای صاحب صحبت میکردن یا آقای دکتر محمدی، وقتی بحث باز توضیح ابراهیم بود و شرایط درونی و خودسازی که هیچ کس سوالی نداشت، ولی تا مستاق من سر میشد همه انگشت بالا بود، همه سوال داشتن، همه امور داشتن که چرا فلان داره اتفاق افتاد، چرا فلان موضوع باشه اینطوری برخورد کرد. و این باز میشه که همچه ما ضعفامون تو حرکت هامون باز تولید بشه. یک ریشه دیگه که من احساس میکنم باید بشه دقت بشه بحث میزان ارتباط گیری با بحثایی که جناب صابر زحمت کشیدن و اینجا مطرح میکنم، چون وقتی که یک مثلا میدون مطالعات همه متجربه بسیار زیاد زندان و قبل زندان و بعد زندان و اینجا سوالات و ایده ها اینقدر پردازش اون ایده درگیر شدن باش، نقد شنیدن و نقد کردن و یه ساختارمندی و انتخاب عنوان و لیست کردم چه میشه که بسیم فکر چندین مرتبه عمیق شده و هیچی که ما ساده از این نارش کرد بشیم، ولی این اتفاق داره میفته به نظر من. مشکل خدا دونه وقتی از جلسه میکرد رو ذهنم خیلی درگیر نمیشه که کلیتی از موضوع هست، ولی تک تکی گذارنه ها دونم باید چی کار کنم بخاطر که بالاخره مثل جام بوده داخلش که هنوز من هم تونستم بخواهم مثلا تو مرحله استراتژی هم بشه یه مصفرمدن اگر شما زخداز من میتونم بیان بگم یکی میان مرحله دیگم داریم بازی دنگیر بس شده باشم یک مرحله شده اضافه هست به نظر من یه همچین دنگیری ذهنی با مثل بحث رو هم من کم تر میبینم. و خب این دفتره قدیمی تو ذهن من بود، این فعال کرد که نکنه ما چه سطح خاصی از روزمرگی که قرار گرفتیم تو جلسات، چون روزمرگی که در سطح عام که نیست که ما روزمرگی در سطح نخبگان داریم، روزمرگی در سطح اساتید دانشگاه داریم، یک جزوه داره کلاسی داره میاد مطرحش میکنه میره، برای اون رو که تشخیص بدم واقعا که این سطح قرار گرفتیم، یعنی روزمرگی شدیم در سطح این جلسات، احساس کردم که مغز روزمرگی اینه که مسائل مهمی مطرح بشه ولی ذهن من پرسش اساسی پیدا نکنه و همت نداشته باشم دنبال پاسخ اون پرسش کنم. با این ملاک احساس کردم که چرا متاسفانه اتفاق کم کم در حال رخ دادن از این جلسه، البته تصور من شاید نباشه که اون میزان درگیری که شایسته مواجهه با این مباحث رو ما نداریم. بعد اون سطح روزمرگی هم اگر اضافه بشه خب قضیه خیلی بد میکنه دیگه، عادت میکنه جناب صابر زحمت کشیدن یه سری مباحث رو منظم کردن، ارتباط درونی داره، میشنویم میره، نهایتا یه شاید کلیشه های به زبان متراد میشه از بحثی که شما بعد انصافا پتانسیل موجوده تو جلسه هم پتانسیل بالاییه، تک تک بچه هایی که بحث میارن روش کار کردن، پیشینه بچه ها مثلا اون کسایی که تو تحقیم بودن، تو انجمن دانشگاهشون بودن، کسایی که گوشه و کنار فعالیت کردن جدا جدا نگاه میکنن، این پتانسیل حیفه، این تلفیق دوتا پتانسیل که به عنوان مخاطب و به عنوان مثلا سخنران جلسه هست این خیلی مثلا اون شکل ایدئال خودش رو نگیره. به همین خاطر من فکر میکنم که پیشنهاد ضروریه، یعنی این کارگروه ها تشکیل بشه و پیرامونه مباحث که اینجا مطرح میشه ما مباحث خودمون رو ما مباحثی رو ارائه. اما خب این کارگروه ها چی کار کنن؟ من دوسته تو مسئله تو ذهن خودم عنوان ایجاد انگیزه برای فکر کردن عنوان میکنم، بعد اگر که دوستان موندن اینا رو مثلا بررسی میکنیم، کان بالا میکنیم، حتی که تصویب شد که اونجا عنوان موضوع کار قرار بگیر. یک مسئله که همیشه مطرح اینه که ما مشکل کار جمعی داریم، پروژه های فردی زیاده، ممکنه شاید یک کچفهمی یا کلیسری بگی تو عمل نسبت به فهم از عمل ابراهیم پیدا کنیم، هر کسی بخواد تک نفر ابراهیم بشه و بنیانگذار یه فهم جدید از دین بشه و این جمع ما که الان کم هستیم بعدا تک تک هر کسی داره دنبال تبیین دین، بنیانگذاری چیزی و کار کردن در موردش. من احساس کردم که اگر الگوهای جمعی قرآن، الگوهایی که کارهای جمعی کردن رو اونها هم وسط بگذاره و روشون کار کنه، یک به تعریف هویت جمعی ما کمک میکنن. و ثانیاً اون مثلا نقاط مشترک اینها، اون مثل ابرار، مثل اصحاب کهف یا الگوهای مختلف هست، ارتباط انسان با خدا رو خودش میشکنه، از فاضل درمانش هم درون داد با احوال مای نسل فعلی هم که فقط گارد اجتماعی داریم بیشتر میکنه، احتمالا بیشتر درگیر موضوع میشه. و این فقط هم تو جنبه مثبت نیست، الگوهای منفی هم میشه بررسی کرد. بحث نماز هم که خب مطرح کردم اما باید چالش برانگیز شد، از موضع بررسی محتوای نماز بود به جهت اینکه الگوی عامیه، الگوی عام ارتباط گیریه. به مفهوم که هر کسی فهمی ازش داره، مثلا توصیه خداست برای ارتباط گیری، شاید تیپ ایدئال یا تیپ تراز ارتباط باشه. به این مفهوم که به ما مثلا جهت میده، سرکل میده. هر وقت می‌خواستیم تو راستای ارتباط انسان با خدا فکر کنیم، حرف بزنیم و بررسی کنیم، این تیپ تراز باعث میشه که دست بازم سرکلا بعداً ما هرزوری نکنیم. چون بالاخره مثلا خیلی ها هستن که دنبال ارتباط انسان با خدا هستن و خیلی ها دوست داره فهمش دچار بحران شدن. من فکر میکنم سرپل‌های بدون نماز میشه در اون که باعث بشه تراز با این مسیر رو و فکر میکنم قابل بحث نباشه. حالا اون بقیهش رو تو دل اون جلسه کوچیکه که بعد دوستان اگر موندن مطرح کنیم بهتره. ببخشید که وقت از نمید
متشکرم از توضیحات دوستانی که جلسه فعال برخورد کرد. از اولی که این بحث با مبشا مطرح شد این مهم بود برای دوستان که دستن در کار برگزاری دونن، این که جلسه شکل سنتی به خودش نمیده. سنتی فقط منبر آخوندی نیست، منبر روشن فکری به نظر من بدتر از منبر آخوندی. این که حالا مثلا منبر آخوندی یه چیزهایی کارگرده سنتی خاص خودش رو هم داشته و همزن داره، نمیگم خیلی قابل سرمایه گذاریست، ولی باید روشن فکری متاسفانه هی داره به شمزار هم میرسته برای کلاسیک روشن فکری. این بود که اگر ما می‌خواستیم این کار تکراری بکنیم بود دلیلی نداشت که برای دیگه این پس این بود که اونجا هم اصطلاح عنصر مشارکت داشت تغییر بشه، جلسه دو دیگه بشه، یکی بخون دست خود بچه ها بشه. پس چند نظر، یکی این که خب یک نفر اینجا شاخص باشه مثل بقیه موارد، یه نفر میاد یک بحثی که مطرح میکنه کل امکانات فضا و فرصت هم دست بشه، حتی اگر خودش نخواد هم بعد از این مدت شاخص باشه. این شاخص شدن ها خوره جامعه ما بوده، یعنی یک رابطه از بالا به پایین ایجاد میشه حتی اگر فرد از ابتدا بسته نشه باشه این مضمون شکل میگیره، هم خودش متمرکز میشه هم بلا سر خودش میاد هم بلا سر پیرامون میاد. اینکه از اول بست این رو جلسه رو فکر بشه و به طور دموکراتیک و جزئی مساوی وقت فرصت برای بقیه فرهم نکته دومی بود که الان بچه ها فرصت های گرفت شده بسیار زیادی دارن که استفاده بهینه از این صورت نمیگیرد. نکته دیگه دوستان گفتن که در وسط دو تا جلسه میشه زمانهایی برای بحث مشترک بین خود بچه ها به وجود بیاد که این خیلی مثبته. اما نکته سومش نکته ای بود که مرتبط با وضعیت، یعنی در 15 سال گذشته میشه دقیقتر دقیقتر مثلا 74-75 تا 82-83 دانشگاه نقش میزبانی بوده گرفته، این نقش دوران رو بازی کرد به نیروها و ما خودمون از جمله کسایی بودیم که از نیروهای دانشجویی استفاده ویژه کردیم. مورد نبود که ما تریبون بخواهیم، ولی انجام و تحکیم و نیروهای مستقل تریبونهای زیادی در اختیار ما و جریان ما گذاشتیم. شرایط تغییر کرده، این وقت که دانشگاه را بیرمن کردند و بیتیلیون کردند، این دیگه انجامن که همه وجود داره در آدم واقع. تابلو آدم واقع نیست، 4-5 نفر شورا آدم واقع نیستند، آدم واقع تماس آنها با واقعیت های جامعه است. حالا من اون امکانات وجود داره و دانشگاه هم تبدیل کردن به شرایط مدرسه‌ای، یعنی بیان سر کلاس برن بیرون و الان در میره که دانشگاه هم متاسفانه مثلا برخی از دانشگاه ها حتی فرمی ها سطحشون سطح در حقیقت اشتغال فکریشون از برخی در دبیرستان های اول انقلاب مثل عبوز مثل خادر خانمی و کارازمی مثل هنف و حتی جودهیتر مثل فیروز بهرام مثل داروفنون مثل معنی خیلی در حقیقت فروکش کرده. اون که حالا ما که خودمون استفاده در مفضل از تیریمون دانشگاه بکرده اون یه رو مدیونی نه کسی مدیونی این تیریمون اینجاست نه کسی نه ما مدیونی تیریمون دانشگاه تیریمون به خداست مالا با که میگرد نسمان مردمون به خداست اون که این تیریمون اینجا بچه ها این فرصت در اختیارشون باشه که دیدگاهشون رو مطرح کنن حالا بخشی از دیدگاهشون انتقاد به بحثی که میشنون این بحث به نظر بعد ایشون یه اشاره کرد مسائل در میان این بخش اگر که زیر دستوکان نره ترک نخوره ترک نخوره و بازخوردش به اصطلاح خودمون برمیگرده اساسا فایده نداره بزرگا که یه انرژی جدی اینجا وجود داره بچه ها نوع یه میانگین سنده 156 سال تو جلسه هست دوران طلایی و ماه اصل این دوران ماه اصل محمد دوران بر از ازدواج نیست ما بسر دوران فارغ هم نامور نیستن فرصت در حقیقت تحقیقشون خیلی بیشتر به آرمانی عشق مهری دیدی مشاهده اگر وصل به جریان مطالعاتیشه خیلی کیفی‌تر بشه ما نگم که بسه تاریخ نه اینجا قصد کار تشکیلاتی نداشته تعارف هم نداریم با مجموعی که سر کاره اگر قصد کار تشکیلاتی داشتیم هم میگفتیم هم میکردیم بالاخره اونها دارن کار تشکیلاتی میکنن ما هم نامون هست ولی ما نه دو تاریخ خشبراز نه اینجا قصد کار تشکیلاتی نداشته اما این فرصت اگر توسط خود بچه ها رو وجود بیاد مثل بحث تاریخ هم از وجود یکسانی پیش چند گروه مستقل از اصطلاح ها تشکیل شد اونها تبچه رو محصول بشن ترانیم تنباکو رو درست کرده یه چیزی حدود جزئی حدود سر 80-200 صفحه میشه نشانه انتشار پیدا خواهد کرد الان همون گروه با تعدادی که بهشون اضافه شده تقویم مشروطه رو دارن درست میکنن چهار پنج نفر از بچه ها خودجوش آمدن روی شعارهای دوران انقلاب کار کردن 3000 خورده ای شعار رو چهار نفری زحمت کشیدن طلبه‌برندیش کردن به پنج دوره تقسیمش کردن نشدن مسئول بیرون کار کنن اینکه این پیشنهاد دوستانم هست که اینجا هستن حالا خودتون مستقل از ما توی سیف دخالت نمیکنیم اگر بخواستیم دخالت کنیم دخالت میکردیم ولی قصد دخالت وجود نداشتم وجود هم الان نداریم اما خودتون به اساس آغاشیم چند در حقیقت مزیت یکی این که جلسه کاملا به قول قدیمی ها به مناسبه میشه یعنی نصف و نصف این نصف هم تیلیبون نصف میشه هم پرسور نصف میشه هم ایده نصف میشه بچه ها بیان نصف دوم عقل جمعی طبیعتا میشون اشاره کرد که عقل فردی خیلی جامعه تره خیلی کامل تره بچه ها که رو موضوع کار کنن سه نفر چهار نفر همشون بیان اینجا اینجا پرشن که رو اشغال کنن یعنی الان جامعه ما از وجود و بروز و ظهور نسل نو محرومه حالا این محروم بودن همش باشی فشار بسیم بودن رو فشار ها 15-20 درصد اثر داره مشکل داخل کنیم از بی حسدگیش بی انگیزگیش از مهد خارج شدن به حاشیه خوش کردن نگاه به دیمون داشتن پروژه تحصیل و ادامه تحصیل خارج از کشور تعریف کردن ازدواج کردن دوتایی پر کشیدن مشکلات بودن درسته بچه ها تشویق میشن که نگاه به دیون به خاطر اسکرانوشی های موجود و ناتوانی جریان روشن فکری که ایده این رو سانت را کنیده هر همین رو مجرسه در نوزه ولی بخش ما رو بخواه بچه هاست مبنا خواه بچه ها اینجا ما انتظار کنیم در حقیقت رو بچه چشه بچه ها باشه این کار رو میتونی بکنیم اگر این گروه هایی که ایشون میده خودتون شکل دونیم هر جلسه دو تا گروه حالا بعضی ها ممکنه مثلا گروه ها نکنه چون خورده تعریف کنم، بحث فنی دیگه جایی هم برای افراد باید در نظر بگیرم. پیش این دوتا بحث فعلی مطرح کرد، اگر ترجیحاً جنگی باشه بگید بهتر تصمیم کار خودتون میکنید، خودتون هم اگر کار جنگی کردید تیبون مثل یه نفر ندید. این جامعه ما متعدد ضربه انحصار خورده، انحصار فقط بر حاکمیت و جریان‌های حاکم نیست، انحصار تو ذات ایرانه. شما کمک کنید اینجا انحصاری نشه، یعنی نه ما انحصار بلدی کنید اونجا اگر تنابیان داشته باشید برخوردان دوم این که بین خودتون هم چهار نفر پنج نفر هستیم تیریمون بسی یه نفر ندید بس اونجور تنظیم کنید. اون کسی هم که موقع صحبت کردن پیرنش از عرق خیس میشه شنبنده این مورده لکنت زبان داره بیاد اینجا نمیون بگیر بس تقسیم شه ترجیحاً تقسیم شه. اینجا رو مثلا هر دفعه دو تا گروه بر کنن میتونن هم این کار کنیم بخش اول جلسه اختیار بچه ها باشه یه تضمینی هم باشه که ما وقتی میشیم در حال ما مثلا به جلسه 75 دقیقه تا 80 دقیقه مثلا ما استفاده کنیم اگه بچه ها باید باشن حتی اول پسش این هست که سر یک ساعت تموم شه بچه ها باز شروع میکنن و از سر پسن یک ساعت ببرن ما مثلا میتونیم بس این که تر مطلب از ضروراتش از دیدگاه ما اینه رو پیشنهاد نیستیم رد و فرق هم گفته ما نیست خودتون دوستانی که الان تمام دارن خود جوش بعد از جلسه با توجه به اینجا موضوع را تحمیل ببینید بچه های حسینی هم کار زندگی دارن یه قراری بذارید مثل بچه های تاری خودتون تنظیم کنید مطابق وقتی راه افتاد به بحث رسیدید بحث ها میدید اینجا اگر جمعا تشکیل تو بحث هایتون به روز باشه مثل بحث های مشکلی به روز بود دیگه نمیشه که مثلا بحث هایی میدید که ابراهیمی که اصلا بحران جدی رو پشت سر گذاشته موسی یه روز بحران رد میشه هی مثل قضا داره میگرده دیگه سر فصلی برسه بعد ما رو باز بعد بگیم که بحران بود بحران بود بحران این که اگر گروه ها تشکیل شه به بحث روزن یا حتی هم بشه نستم شد پس این دیگه با خودت که ببینیم کیا همراه همراهی کردن هم تعمیلی نباشه که تو درواسی اونه بچه هفت نظرم هیچ اشکالی نداره این کشور ما کشور تقدس اکثریت هاست اکثریت های سوری چهار نفر هم نفر بودن با چهار پنی نفر نمیشه اینجا به دل را انداخت فکر کرد بحث و بحث ما رو برد کرد و بحث بسته و نسل نورو و این که شما اگه اینجا پنی نفر آمدن به خور نشد دمک نشد اون چهار پنی نفر میتونی کار شروع کنیم بعد اون بعد بشه از اینجا استفاده متناسب خیلی ممنون از همه دو هفته دیگه در نفر هست.